اتفاق بشنویم.
بازار محصولات آرایشی و بهداشتی رو در همراهی با کارشناسان و مسئولان محترم کشور بررسی می‌کنیم.
برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز. مجله تحلیلی 8 صبح. رادیو اقتصاد.
همراه میشیم با آقای فرود امینی، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم آرایشی، بهداشتی و عطریات.
عرض شود به خدمت شما، ما تولیداتمون طی تقریبا میشه گفتش که از سال 97 که دولت واردات کلیه کالای بهداشتی آرایشی رو ممنوع کردن، محصولاتش البته،
بله،
خیلی بهتر شده. یعنی کارخانجات راه افتادن، دارن تولید میکنن و عرض شود به خدمت شما که اما تقاضای جامعه خیلی بیشتره. حالا در یک بخش هایی چون ما طیف صنف و صنعتمون وسیعه، یعنی از شوینده به بهداشتی، بهداشتی به بهداشتی آرایشی و آرایشی میاد به عطریات، از اونجا وارد به سلاد اسانس میشه. طیف وسیعه، یه بخشش بله قابل تأمین هست، شوینده هامون که از قبل هم قابل تأمین بودش، مشکلی نیست درش، دستشون هم درد نکنه، تولید کنندگاشون خودشون رو رسوندن. تو بخش آرایشی تولیداتمون کمتر هست نسبت به تقاضا، نیاز هست، به همین خاطر هم هست قاچاق کالای آرایشی بسیار زیاده و هر شبت. در بخش عطریات هم همچنین تولیدش خیلی خوب بوده، کارخانجات خوبی زده شده و افرادی فعالینی که در این حوزه هستن واقعا دارن زحمت میکشن، روز به روز کیفیتشون داره بهتر میشه، خودشون رو به استانداردها نزدیک دارن میکنن.
دکتر موسی احمدزاده، رئیس انجمن تولید کنندگان و وارد کنندگان لوازم آرایشی بهداشتی.
یعنی فاجعه است اگر میخواید بگید حال آرایشی بهداشتی چطوره. هم امنیت اقتصادی و همینطور اقتصاد پنهان و افزایش قاچاق به طبق گزارش ستاد مبارزه با قاچاق و کالا ارز، حالا غیر از کالای فیک من میخوام عرض کنم،
بیش
از 2 میلیارد و 100 میلیون دلار. حالا اقتصاد پنهانش جای خودش که من ضمن تشکر از آقای دکتر آریایی که از حوزه سلامت هستن که میدونن چه آسیبی به بدنه امنیت سلامت جامعه،
بله دقیقا،
اضافه میکنه که وزیر بهداشت ما مجبوره، سازمان غذا دارما مجبورن که برن تخت بیمارستان اضافه کنن. ولی من امیدوارم که این نگاه و نگرش برای منافع و مصالح ملی عوض. ما اومدیم از واردات به تولید شیفت کردیم و حتی تولید بدون کارخونه. من جا داره اینجا از آقای دکتر پزشکیان تشکر کنم، فقط این حرف ما رو گوش کردن که بردن مصوبه هیئت وزیران برای تولید بدون کارخونه، استفاده از ظرفیت خالی کارخونه هایی که ما داریم میریم احیا میکنیم، داریم تولید بدون کارخونه انجام میدیم. ولی میخوایم یک مجوزی رو از یه وزارتخونه بگیریم در همین کشورهای معاند که بر علیه ما، ظرف 10 روز یک مجوز صادر میشه، ولی تو کشور ما چقدر؟ بیش از 6 ماه. در این 6 ماه هم طوفان‌های سیاسی، طوفان‌های سیاسی چه اتفاقی میفته؟
آقای دکتر احمد آریایی نژاد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان و رئیس کمیته غذا و مواد آرایشی بهداشتی و عضو ناظر در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مجلس.
حرف درستی هم میزنن. ما باید سعیشون قابل رقابتشون کنیم. اگر قابل رقابت نباشن، بلکه به سلامت مردم هم ممکنه آسیب بدن به بحث اقتصادش. بنابراین انشاءالله اگر این،
پس شما آقای دکتر قانع شدید که این موضوع رو انشاءالله
بله صد درصد
تعامل با دیگر مسئولان بررسی بفرمایید.
حالا من انشاءالله با امید خدا، ولی حتما باید این کار
خدافظی کنید.
بفرمایید آقای احمدزاده.
آره ببخشید، من واسه گفتم آقای دکتر رو مؤدب ندید، من همینجا یه قول بگیرم.
ما در مکتب ولایت آموخته ایم اگر شهید شویم پیروزیم و اگر بمانیم سنگر را حفظ می کنیم. برای وطن.
خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان گرامی و همراهان محترم رادیو اقتصاد. امیدوارم که برنامه برای وطن تا به این لحظه مورد توجهتون واقع شده باشه. ما موضوع برنامه رو از ابتدا برش تاکید کردیم. از شما عزیزان خواهش کردیم بفرمایید که اگه قرار باشه فردای ایران عزیزمون رو بسازیم، سهم هر کدوم از ما این وسط چی هست، و گفتیم که نظرها و دیدگاهاتون رو مطرح بفرمایید. از تک تک شما ممنونیم که تا به این لحظه همراه ما بودید. آینده این کشور از جایی دور و دست نیافتنی آغاز نمیشه، از همینجا شروع میشه، از خونه‌ای که توی اون زندگی میکنیم، از دانشگاهی که در اون میآموزیم، از خیابانی که درش رفت آمد میکنیم، از مسئولیتی که هر روز بی صدا یا آشکار بر دوش من و شماست. سهم ما در ساختن آینده وطن ممکنه در نگاه اول کوچک و کم اهمیت به نظر برسه، اما تاریخ همیشه با کارهای کوچک اما درست، با دلهای بزرگ و با آدمهایی که وظیفه خودشون رو جدی میگیرن ساخته میشه. از وظیفه صحبت کردیم، فراموش نکنیم در همین سرزمین عزیزمون، جایی که برای من و شما حضور پررنگ در میدان به چشم آمده، شاهد حضور بیش از 100 روزه مردم عزیزمون در تجمعات شبانه بودیم، مردمی که مبعوث شدن برای حفظ ایران عزیز.
پیروزی ایران و ایرانیان خلاصه در حضور مردم در صحنه و پشتگرمی این مردم به نیروهای مسلح. اگر نیروهای مسلح هم تونستن کاری بکنن، به پشتوانه این مردم بود.
بیش از 100 شبه که مردم ایران فارغ از گرما و سرما در میادین اصلی شهر و در دل تجمعات حضور دارند. تجمعاتی که این روزها با ایام ماه عزیز محرم همزمان شده و حالا هوای متفاوتی به خودش گرفته.
این روزا ما رو دقیقاً یاد کربلا میندازه. آمریکا و اسرائیل همون شمر زمانه هستن.
محرم امسال برای مردم این آب و خاک یادآور نام‌ها و چهره‌هاییه که برای دفاع از این کشور کم تلاش نکردند.
شهدایی که در جنگ رمضان به فیض شهادت رسیدن.
اما این حضور پررنگ مردم صرفاً یه حضور نمادین نیست. از نگاه تک تکشون این حضور و این ایستادگی پیام روشنی داره.
انشاءالله همین جوری ادامه میدیم تا به پیروزی قطعی برسیم.
در روزهایی که مذاکرات و گفتگوها در جریانه، این مردم معتقدن که وظیفه اونها هم روشنه.
وظیفه ما اینه که تا اونجا که میتونیم در میادین بمونیم.
خیابان با ما، دیپلماسی با شما، فرمان ولی نداره.
از دلیل پیروزی مردم این خاک و دلیل شکست دشمنانمون گفتن.
علت شکست دشمن این بود که همه ما وحدت رو حفظ کردیم.
علت شکست دشمن غرورشه، تکبرشه.
علت پیروزی مردم اینا همین تجمعاته، تو میدان حاضر شدنه.
در این کشور مثل ایران هرگز زیر بار ظلم و ستم نمیاد.
در دل این ایستادگی از مسئولان هم درخواست هایی داشتن.
اون چیزی که تعهد کردن و باید بگیرن از آن بود.
وظیفه شون این است که حق مردم نذارن ضایع بشه.
وظیفه شون اینه که حتما شروط دهگانه که از اول تعیین کردن حتما اون ده شرط برقرار باشه.
در این شبها پرچم عزای امام حسین علیه السلام و پرچم پر افتخار کشورمون دست خیلی هاشونه.
پرچم تا زمانی که دشمن داره باید بالا بمونه.
از امام حسین علیه السلام درس فداکاری و ایثار یاد گرفتیم.
جان فداییم همه در راه ایران حسین، مثل یاران حسین، مثل یاران حسین. همه هستیم وفادار به پیمان حسین.
این ایستادگی تا تحقق پیروزی کامل ایران و ایرانی ادامه داره.
درود به همه شما هموطنان عزیزم و شنوندگان محترم، ادامه برنامه برای وطن رو تقدیم حضورتون میکنیم و در ادامه برنامه بخشای دیگه هم فرصت داریم و انشالله تقدیم خواهیم کرد و یه گفتگو هم انشالله پیش رو داریم. این روزها که در ماه محرم قرار داریم، یکی از پیامهایی که از عاشورا مردم سرزمین ما در طول دوران گرفتن ایستادگی در شرایط سخته و حفظ عزت و استقلال، موضوعی که بدون شک اگر در بین تک تک مردم این سرزمین در طول دوران نبود، ایران ما چیزی ازش باقی نمی‌بود. مردم عزیز ما به وقت خودش و در زمان مناسب خودش نشون دادن که هر جایی لازم باشه برای حفظ ذره ذره این آب و خاک هستند، حضور پررنگ دارند، نقش بارزی رو ایفا می‌کنند و این نقش تا جایی هست که از گوشه به گوشه این خاک اهورایی حفاظت بشه. در ادامه برنامه همونطور که عرض کردم قرار هست که گفتگوی دیگر داشته باشیم. مهمان ارجمند تلفنی رو خدمتشون هستیم، حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای روحانی فرد الان همراه ما هستن و همین موضوع اثر فرهنگ عاشورا بر بعثت مردم، نقش و تکلیفی که مردم در حوزه های مختلف جامعه دارن رو در گفتگو با ایشون انشاءالله مطرح خواهیم کرد. حالا سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه.
بنده هم متقابلا خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیزی که الان صدای ما رو دارند عرض سلام دارم و دعا میکنم که خداوند متعال رضاداری هاشون رو انشاءالله قبول کرده باشه و در ادامه هم انشاءالله انواع فتوحات رو برای مردم ما انشالله مقدر بفرماید.
انشالله که همینطور هستش. خب در روزها و شبهای ماه محرم شاهد این هستیم مردمی که بیش از 100 روز حضور پررنگی رو در تجمعات شبانه داشتند، حضور پررنگی رو در میدان داشتند، همچنان این حضور رو حفظ کردند و اتفاقا با رنگ و بوی عاشورایی و محرمی معنای متفاوت تری هم به اون بخشیدن. قطعا وقتی از تکلیف اجتماعی یک مردم، یک مجموعه ای از افراد جامعه داریم صحبت میکنیم، نمیشه چشم پوشی کرد بر آنچه که در طول این بیش از 3 ماه گذشته شکل گرفته. خدمت شما هستیم و تحلیل و نظر جناب عالی رو میشنویم.
بله، ببینید، همیشه در قرآن کریم، در داستان پیامبران و همچنین در دیره ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین، ما پیروان رو دارای نقش بسیار پررنگی دیدیم. در مثال شما ببینید، یک دستوری رو خداوند متعال به حضرت ابراهیم میده برای ذبح فرزندش اسماعیل، یا بنی انی اراف المنامه از بحق. این دستور رو یک پیغمبر دریافت میکنه و حالا اسماعیل به عنوان یک پیرو آیا اطاعت خواهد کرد یا اطاعت خواهد نکرد؟ این مسئله اطاعت و پیروی از فرمان رسول خدا یا امامی معین یا ولی فقیه، مسئله بسیار بسیار مهمیه که از طرف پیروان اگر جامعه عمل بپوشه، دستور جامعه عمل خواهد پوشید و محقق خواهد شد. در پاسخ اسماعیل میفرماید که طبق آیه قرآن، یا ابته افعل ما تؤمر، هر دستوری رو که داری انجام بده، من در مقابل این دستور خدا، ستجدونی انشاءالله من الصابرین، منو صابر خواهی یافت، من رو بردبار خواهی یافت. خب این اطاعت از ولی توسط پیروان مسئله بسیار مهمیه. آنچه که علی ابن ابی طالب علیه السلام رو خانه نشین میکنه و مورد سوال قرار میگیره که آقا چرا خانه نشینی رو انتخاب کردید، میفرماید لا امر لمن لا یطاع، کسی که فرمانش برده نمیشود گوش به فرمانش داده نمیشه چه دستوری میتونه بده. ببینید این نقش پیروان رو نشون میده، پیروان که امروز در مردم ایران تجلی پیدا کرده، اطاعت یک پارچه. 90 میلیون نفر منتظرند که ببینند آیا رزمندگانشون، آیا دولت مردانشون، آیا کسانی که دستن در کار مذاکرات هستند، آیا اطاعت فرمان ولی فقیه رو دارند یا نه. برای اطاعت از این فرمان بیش از 3 ماه الان کف خیابون هستند و شعارشون هیچ تغییری نکرده.
درست.
این همون مسئله پیروانیست که در هر جای تاریخ فرمانده، رهبر و پیشوا نداشته از پیروان خوبی، همیشه امید تحقق فرمان الهی و وعده های الهی لنگیده. اما ما امروز شاهد مردمی هستیم که یک لقبی رو از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه گرفتن و امام کبیر فرمودند که مردم ما از مردم صدر اسلام هم بالاتر هستند. دلیلش همین اطاعت، همین بصیرت پذیریه، همین ایستادن کف خیابونه. کف خیابون رو به عنوان میدان رزم خانوادگی، میدان رزم دست جمعی انتخاب کردن و ایستادن. این مردم حقیقتا قابل تعظیمن، قابل تجلیدن و قابل تشکر هستن که در هر پیامی مقام معظم رهبری، امام سوم این جامعه صادر فرمودن، مردم رو با القابی بسیار خوب، بسیار بالا، با عظمت، مردم با شرف، مردم جهادی، مردم بلحشور خطاب کردن. و این همون مسئله بسیار مهم پیرویه، پیروی و اطاعت از نفر اول و فرمانبری از فرمانده مهمترین مسئله که مردم ما جامعه عمل پشوندن. در غیر محرم این چنین بود، حالا که محرم دیگه رنگ و بوی شور و شعور و میدانداری و جانبازی رو به روحیه این مردم دمیده و شما میبینید شبها هیئت‌ها منتقل شده به خیابان، این زنی‌ها کف میدانه، مردم ما زنجیر میزنن، اینه میزنن، علم بلند میکنن، عرضم پرچم ابا عبدالله رو در کنار پرچم ایران اسلامی ما برافراشتند. و این نشان دهنده اینه که یک روح جدیدی توسط این ماه محرمی که آقامون فرمود مردم درس‌هاشون رو از عاشورا گرفتن مبعوث خواهند شد و کار رو به سرانجام برسونن، این دقیقا همون مسئله است. و ما دعا میکنیم خداوند متعال به عظمت سید الشهدا به گام‌های مردم ما استواری بیشتری عنایت بفرمایید.
انشاءالله که همینطور باشه. فقط به صورت خیلی کوتاه، چون 1 دقیقه و 30 ثانیه از گفتگو زمان داریم، پرسشی رو ما از مخاطبانمون امروز مطرح کردیم و پرسیدیم، ازشون خواهش کردیم که به این نکته جواب بدن که اگر قرار باشه که ما فردای ایران عزیز رو بخوایم بسازیم، سهم هر کدوم از ما و وظیفه هر کدوم از ما در این میان چیست. دوست دارم شما هم نظرتون رو بفرمایید با توجه به بحثی که مطرح شد تا اینجا کار.
بله، من چیزیو که به خانوادم میگم به مردم عزیزمون متواضعانه عرض میکنم. من به خانوادم میگم شاید شما نتونید چیزی را بسازید، اما میتونید خوب نگه دارید. نگه داشت هم خودش یک قدم بسیار مهمیه. حتی لوازم منزل خودمون رو اگر خوب نگه داریم، نیاز به خریدی پیدا نشه، خب این فراوانی کالا رو در بازار به وجود میاره. ما اگر در مصرف انرژیمون صرفه‌جویی بکنیم، این تعادل و بالاخره ایستایی شبکه رو در پی خواهد داشت و صنایع ما نخواهد خوابید. ما اگر بتونیم بسازیم، بتونیم مالی کمک بکنیم، بتونیم حضور پیدا کنیم، جهادی بریم، خب یقینا خیلی عالیه. اگر نه، بانوانی که الان صدای من رو میشنوند، اگر در آب صرفه‌جویی کنن، در مصرف برق صرفه‌جویی کنن، در مصرف مواد غذایی صرفه‌جویی کنن، یعنی دورریز ما کم بشه، حتی در همین نان ما.
درست.
اگر دورریز ما کم بشه، نگهداشت ما روش کار بشه و مردم عزیز ما نگهداری رو و حفظ اموال رو بهتر از این که هست انجام بدن، مطمئنن سهم خودشون رو برای بازسازی، برای اطلاع ایران عزیزمون و عزیزشون انشالله برداشتن.
انشالله. خیلی متشکرم آقا از اینکه همراه ما بودید.
زنده باشید. خدا
حافظ. گفتگو کردم با حجت الاسلام و مسلمین حاج آقای روحانی فرد، کارشناس مسائل مذهبی. درود به همه شما دوستان گرامی و شنوندگان محترم. ما در برنامه امروز از شما مخاطبان گرامی پرسیدیم که سهم هر کدوم از ما در آینده ایران عزیز چی میتونه باشه؟ اگه قرار باشه هر کدوم از ما نقشی رو بازی بکنیم در این میان، چگونه میتونیم این ایفای نقش رو به بهترین شکل ممکن به نمایش بگذاریم؟ قطعاً وقتی به امروز ایرانمون دقت میکنیم میبینیم مجموعه از موضوعات هست که هر کدوم از اونها میتونه یک قدم باشه برای رشد سرزمین عزیزمون، میهن عزیز و دوست داشتنیمون ایران. اتفاقا گفتگوهای برنامه امروز رو هم ما در همین مسیر پیش بردیم، از موضوع میدان گرفته که خب به واسطه بدعهدی دشمن لازم شد که اهالی میدان پای کار باشن و تصمیماتی رو بگیرن که متناسب باشه، که اتفاقا شما رو هم در جریان قرار دادیم. آقای دکتر قناد باشی به عنوان کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل اومدن و موضوعاتی رو مطرح کردن. یه بخش دیگه این ماجرا میتونه باشه در مورد موضوع مدیریت مصرف انرژی، بخشیش در مورد برق هست، بخشیش در مورد آب هست، متناسب با فصلی که درش قرار داریم و قطعاً در فصل‌های دیگه شرایط تغییر می‌کنه. اومدیم گفتگو کردیم با آقای مهندس علی قاسمی نژاد، ایشون از نیروگاه‌های خورشیدی صحبت کردن که در ادارات کشورمون داره به میزان 95 مگاوات برق تولید می‌کنه. دوست دیگری که خدمتشون بودیم آقای مهندس فرهاد ملکی بودن، ایشون از فناوری‌های حرف زدن که در مدیریت مصرف آب در صنعت کشاورزی ما داره مورد توجه قرار میگیره، و البته حرف زدیم و صحبت کردیم از مردم عزیزی که بیش از 100 روز در میدان حضور داشتند تا نشون بدن که این رفتار و این فرهنگ از عاشورا برآمده است. وطن با دست‌های به هم رسیده زیباتر میشه، با دل‌هایی که برای فردای مشترک میتپه، با نگاه‌هایی که به آینده روشنه، و با مردمی که باور دارند هنوز هم میشه بهتر شد، هنوز هم میشه ساخت و میشه امید رو روشن‌تر از پیش زنده نگه داشت. به امید فردای روشن برای وطن و خدا نگهدار.
آره با هم فرق داریم، ما شبیه پنج انگشت، ولی وقتش برسه باز یکی میشیم مثل یک مشت. ما میمونیم پای این عشق که نداره خط پایان، مگه میذاریم بیفته یه نگاه چپ به ایران؟ ما پای الله این پرچم قسم خوردیم همه با هم، به شوق صبح فردا. آه وطن حتی قرش عشقه، سرود و پرچمش عشقه، میخونیمش یک صدا. همه تار و بود رویا، همه شاخ و برگ یه سربین در بازار. مگه میشه ما رو جدا کرد؟ مگه میشه عشق رها کرد؟
سهم دلهای ما کرد عشق و فریاد، عشق و فریاد.
رادیو اقتصاد، صدای تلاش، پیشرفت، وطن دوستی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1405 را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نام نهادند.
با تأسیب رهبر عظیم الشأن شهید، شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می‌دارد.
راه پیشرفت به مردم تکیه کنیم، بها بدیم. مردم باید بیان با امکاناتشون در وسط میدان اقتصادی، فعالان، کارآفرینان، مبتکران، صاحبان مهارت، صاحبان سرمایه، نیروهای متراکم و بی پایانی که در این کشور وجود دارد، که واقعا این نیروها هم بیشمارن. بنده حالا سالهای متمادی است سر و کار دارم با قشرهای مختلف مردم، با قشرهای مختلف. در این حال گاهی یک چیزهایی برای ما آشکار میشه که من میبینم ما از اینها هم غافل بودیم. اینقدر عناصر آماده به کار، دارای مهارت یا دارای ابتکار یا دارای دانش یا دارای سرمایه در کشور هستند که اینها آماده کارند، تشنه کارند. دولت بایستی زمینه سازی کنه برای حضور اینها، اینها رو راهنمایی کنه که کجاها میتوانند این توان خودشون رو به کار ببندن، از اونها حمایت بکنه. این مسئولیت عمده دولت اینه. حالا فعالیت اقتصادی دولت در یه بخش‌های ناگزیری قهرن وجود خواهد داشت، لکن باید فعالیت اقتصادی داده بشه به مردم که این در این سیاست‌ها مورد ملاحظه قرار گرفت.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
سپاسگزارم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. و اما ویژه برنامه‌ای تحت عنوان سوت و سکه در رادیو اقتصاد چند روزی که تقدیم به شما عزیزان میشه، متناسب با مسابقات فوتبال جام جهانی. بشنوید.
فیفا اومد قبل از جام‌های جهانی اعلام کرد که درآمد کشورها از حضور در جام جهانی چقدره.
بیشترین درآمد خالص برای فیفا
824,000 شغل تمام وقت به خاطر این رویداد در اقتصاد ایجاد بشه.
11 میلیارد دلار درآمد فیفا از این تورنمنت.
این یعنی 80 میلیارد دلار تراکنش، مبادله و ارزش اقتصادی در کل زنجیره درگیر جام جهانی.
سوت و سکه. به نام خدا. سلام به همه شما دوستان گرامی و شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. علاقه‌مندان به ورزش و فوتبال، باز هم با برنامه سوت و سکه در خدمت شماییم. لطفاً شنونده ما باشید. فکر کن تیم ملی کشورت رفته جام جهانی. بازی اول مثلا توی مکزیکه، بازی دوم توی کانادا و بازی سوم توی آمریکا. اگه عاشق فوتبال باشی، احتمالاً اولین فکری که به ذهنت میرسه اینه که کاش میتونستم از نزدیک بازی‌ها رو ببینم. حالا فقط تو نیستی، میلیون‌ها نفر توی دنیا همین فکر رو میکنن. جام جهانی در واقع یکی از بزرگترین دلایل سفر در دنیاست. آدم‌ها هزاران کیلومتر راه رو طی می‌کنند، بلیط هواپیما می‌خرند، هتل رزرو می‌کنند،